بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. به یکایک دوستان، مستمعان، حاضران و غایبان درود میفرستم و خداوند را شاکرم برای توفیق در شرکت در ششمین جلسه از جلسات شرح غزلهای ناب محمد اقبال لاهوری رحمت الله علیه، و از همگان تشکر میکنم که این بزم معنوی رو گرم نگه میدارند و در مجلس ما شرکت میکنند و سخنگو رو بر سر شوق میآورند. امروز روز اول بهمن ماه سال 1400 هجری خورشیدی است. در ایران البته روز دوم بهمن است و من که از آمریکا سخن میگویم هنوز یک روز از ایران عقبیم. آری، دیروز که روز سیوم دی ماه 1400 هجری خورشیدی باشد، سالگرد وفات مرحوم مهندس مهدی بازرگان بود. بزرگ مردی که نام او با تاریخ معاصر ایران گره خورده است و در مقطعی از تاریخ ظهور کرد و نقشی رو ایفا کرد که هرگز از یاد نسل‌های آینده نخواهد رفت. بدیهی است که در باب او سخن و عقاید فراوان است و مختلف و متخالف است، تا اونجا که بعضی ها او رو به خیانت متهم می کنند، اما کمتر کسی در خدمتگذاری او تردید دارد. من خود از نوجوانی از دلباختگان و سرسپردگان این مرد بزرگ بودم، نه صرفا به خاطر سیاست ورزی او که در همون اوقات در زندان هم به سر می بود، بلکه به خاطر دینداری او و به خاطر تفکر او و به خاطر روشن فکری او، و از خوانندگان کتابهای او بودم و حتی به یاد دارم که گاه کتابهای او رو به رسم جایزه به دانش آموزان دبیرستانی که در آنجا شیمی تدریس می کردم می دادم و اونها رو تشویق به خواندن اون کتابها می کردم، علل خصوص کتاب ذره بی انتها که بسیار به دل من نشسته بود، و البته بسیاری از کتابهای دیگر اون مرحوم که زمین ساز رشد تفکر من و امثال بنده گردید. شجاعت او رو در مواجهه با نظام ظلم شاهنشاهی هم می ستودم. کم و بیش از احوال او، از زندان رفتن او و از همکاری و همگامی او با مرحوم آیت الله طالقانی و دیگران با خبر بودم. از نهضت آزادی و تشکلی که پدید آمده بود تا راه سیاست ورزی پاکیزه و صالب رو در پیش گیرد و به دیگران بیاموزد نیز بیخبر نبودم، گرچه در فعالیت های اونها شرکت نمی کردم، ولی البته اونها رو می ستودم و از احوالشان با خبر بودم. در دانشگاه آشناتر شدم و پس از دانشگاه و بعد از رفتن به خارج، به انگلستان، پیگیرتر شدم، و خصوصا وقتی که مرحوم دکتر شریعتی به عرصه آمد و به صحنه آمد و به گمان من پروژه بازرگان رو به اوج رساند. دیگه در باب بازرگان و شریعتی هرچه بگویم کم است. و وقتی که شریعتی از دنیا رفت، البته ما همه در سوگ او نشستیم، اما خوشنود بودیم که هنوز بازرگانی هست و اون چشمه هنوز جوشان است. خب رفته رفته هم بر اثر مجاهدات شریعتی و هم مردم ایران و به رهبری آقای خمینی و به دلیل ستمگری بی امان شاه، مردم به جوشیدن به پا خواستند و رفته رفته تب انقلابی بالا گرفت که همه مردم ایران 99% در او شریک بودند، از زن و مرد و خرد و کلان و روشن فکر و عوام و بازاری و روحانی، و همگان حقیقتاً در این انقلاب سهیم و شریک بودند. و این تب که بالا گرفته بود و این هیجان و غلیان که در کشور بود، بالاخره موجب پیروزی انقلاب شد. آقای خمینی که رهبر انقلاب بود هیچ کس رو شایسته تر از آقای بازرگان ندید که او رو بر مسند نخست وزیری بنشاند. و گرچه که اکنون کسانی هستند که میگویند و شاید هم به درستی بگویند که مرحوم بازرگان برای پذیرفتن آن پست در تردید بود و یا حتی مرحوم طالقانی او رو انذار کرده بود که روحانیان بیوفا هستند، با آنها در یک جوال نرو و آب تو با آنها به یک جور نخواهد رفت، اما به گمان من نهایت حساسیت و روح مسئولیت پذیر بازرگان بود که او رو وادار کرد که آن پست رو بپذیرد. من به درستی می توانم بدانم که وقتی که، یعنی حدس بزنم که وقتی که آقای خمینی در اون جلسه کذایی و مشهور که فیلم برداری شد و در سراسر جهان پخش شد، در مقابل همه جهانیان گفت که من به سبب اختیاراتی که شرع مقدس به من داده است آقای بازرگان رو به سمت نخست وزیری منصوب می کنم، من به درستی می توانم حدس بزنم که این سخنی بود که بر دل بازرگان گران می آمد. او هرگز چنین اختیاراتی رو برای آقای خمینی قائل نبود، برای هیچ کس قائل نبود، اما روزگار او رو در مسندی نشان، در موقعیتی قرار داد که ناچار بود که چشم بر هم بگذارد، اغماز کند و خواسته های دل خودش رو موقتا فرو بخواباند و چون و چرا نکند و به فکر مردم باشد. و حالا که موقعیتی تاریخی به دست آمده و خلأی در قدرت پدید آمده و مردم به دنبال یک خدمتگزار راستین می‌گردند، او هم دست خدمت از آستین قدرت به در بیاورد و به مردم برسد و کارهایی رو که مدت‌ها بود برای انجام دادن آنها گشایش می‌طلبید و مبارزه می‌کرد، آنها رو بلکه بتواند انجام بدهد. بازرگان کسی نبود که یک شبه سبز شده باشد. سالهای سال مبارزه کرده بود، از زمان مصدق بلکه قبل از او، سهم عظیمی در ملی کردن صنعت نفت داشت، سهم عظیمی در آب پاکیزه و لوله کشی شهر تهران داشت، سهم عظیمی در کثیری از کارهای صنعتی و کارخانجات داشت. همه اینها رو پشت سر داشت، یک کارنامه پربرگ و بار. بارها زندان رفته بود، استاد دانشگاه بود، رئیس دانشکده فنی بود و تحصیل کرده خارج بود، هیچ چیزی از هیچ کس کم نداشت. با همه این احوال در کمال تواضع میزیست و در کمال تواضع خود رو تا آخرین لحظه عمر خدمتگزار مردم میدانست. در اون موقعیت بسیار حساس هم اون پست رو، اون سمت سنگین رو به عهده گرفت که بارها خودش اظهار کرد و اقرار کرد که چاقویی به ما دادن که دستش در دست من است ولی تیغش در دست دیگران است، و این بهترین توصیف بود از موقعیتی که او داشت. و به همین سبب هم پس از 7 ماه استعفا کرد و استعفای او پذیرفته شد و از سیاست به معنای ورود در عرصه قدرت و در دولت کناره گرفت. در مجلس بود تا نوبت او هم به پایان رسید و پس از آن به صورت یک منتقد برای جمهوری اسلامی باقی ماند. کتابهای بسیار شجاعانه ای نوشت. اون انقلاب اسلامی در 2 حرکت یکی از بهترین و گویاترین کتابهای او بود و جسورانه ترین و دلیرانه ترین. می دانید کتاب در وقتی نوشته شد و به طبع رسید که هنوز آیت الله خمینی در مسند قدرت بود و اون کتاب صریحاً به مخالفت و انتقاد با ولایت فقیه پرداخته بود، کاری که بسیاری از کسان دیگر جرأت انجام اون را یا جرأت تفوه اون را نداشتند. در همه این احوال مرحوم بازرگان هرگز ایمان خود را از دست نداد، هرگز امید خود را به سعادت و به آینده درخشان از دست نداد، هرگز مایوس نشد، هرگز کشور را ترک نکرد، هرگز ایده های خود را پس نگرفت، و اینها جزء بزرگی های این مرد است. گفتم ایده های خود را پس نگرفت، چرا؟ از یکی از آنها باید اینجا یاد کنم که اون پس گرفتن هم عین دلیری این مرد بزرگ بود و او این بود که پس از سالها مبارزه عاقبت قانع شد و این قناعت خود رو در این شکل بنا کرد که این برای خداست و برای آخرت است و نه برای سیاست. و از همین بابت هم خب مورد انتقاد یاران نزدیکش قرار گرفت، ولی ایشون از سخن خود بر نگشت. در واقع یک جوری فتوا به جدایی حقوقی دین و سیاست داد و اینکه دیانت رو در حکومت و در اعمال قدرت نمیتوان داخل کرد، به تعبیر دیگر از نردبان دین برای رسیدن به پشت بام حکومت نمیتوان استفاده کرد. همچنان که دین برای قدرت نباید ابزار شود، برای ثروت هم نباید ابزار شود، برای هیچ چیز دیگر نباید ابزار شود و دین برای خود غایت فی نفسه است، به جای اینکه وسیله‌ای باشد برای غایات دیگر. خب مرحوم بازرگان یک دیندار حقیقتاً با ایمان بود و وصیت‌نامه او این رو نشان می‌دهد که از جوانی که عشق به خدا و به پیامبر و به آخرت و به سعادت و به معنویت در دل او نشسته بود، با اینکه زندگی نشیب و فرازها برای او پدید آورده بود و طوفانها در داخل و ظاهر و باطن او وزیده بود، با همین احوال متمسک به این حبل متین بود و آن را هرگز رها نکرد. من به یاد دارم که بیش از دو سخنرانی در باب مرحوم بازرگان کردم، اما در دو سخنرانی دو نکته گفتم که دوست دارم اون رو همینجا تکرار کنم و درود و رحمت و رضوان برای روح اون بزرگوار از خداوند کریم منان بخواهم، همچنین برای همه یاران او، کسان بسیاری مثل دکتر صحابی، مثل مهندس صحابی، مثل دکتر ابراهیم یزدی و کثیری از این عزیزان که همه یاران هم رزم و هم روزگار او بودند و اکنون دستشون از جهان کوتاه است، برای همه آنها هم رحمت و رضوان الهی رو بخواهم. وقتی که مرحوم بازرگان از دنیا رفت، مرحوم دکتر یزدی تلفنن از من خواست که در مجلس ترحیم او در روزنی ارشاد سخن بگویم و من البته با جان و دل پذیرفتم. نکته ای رو در اون سخنان گفتم که بعدها تیتر شد و اونجا گفتم که اون که به نام بازرگان بود نه به صفت. اکنون هم تکرار میکنم، مرحوم بازرگان با دین بازرگانی نکرد، از راه دین به هیچ کالایی و به هیچ خواسته ای نرسید. اون چه خدا رو برای خدا میخواست، دیانت رو برای دیانت میخواست، نه برای چیز دیگری، برخلاف کثیری از متدینان یا مسما به متدینان یا روحانیان یا روحانی نمایان که آشکارا در دین ورزیشون بوی چیز دیگری شنیده می شود. همچنین در لندن در یکی از سالگردهای وفات ایشان سخنانی گفتم و این بیت رو که مناسب احوال بود اونجا خواندم از مولانا، که مؤمنان باشد که اندر جزر و مد کافر از ایمان او حسرت خورد. مؤمن آن باشد که اندر جزر و مد کافر از ایمان او حسرت خورد. حتی کافران وقتی که چنین مؤمنی رو میبینند، با اینکه کافرند، بگویند ای کاش ما مؤمن بودیم و مثل فلانی مؤمن بودیم. ایمان او چه جذاب است، چه دلرباست و چگونه آدمیت آدمی رو افزونتر میکنن. بگذاریم از اینکه بعضی ها دینداریشون حیوانیتشون و سبوعیتشون رو افزونتر میکنن. خوشبختانه در مورد بازرگان و یارانش این چنین نبود. به یاد میآورم اون داستان مولوی رو که میگوید که کافری رو در زمان بایزید به اسلام فراخواندن، گفت اگر مسلمانی آن است که شما دارید من رغبت ندارم، اگر آن است که بایزید دارد من طاقت ندارم. حقیقتا آدم گاهی مسلمانی بعضی از مسلمانان، روحانیت بعضی از روحانیان رو میبیند شرمگین میشود، شرمسار میشود و عرق خجلت از پیشانی او فرو میریزد که چرا باید ما در صحنه واقع و در صحنه عمل چنین بشه. قدرت یکی از مواضع امتحان آدمی است. تا آدمی چیز در اختیار نداره، خب کار بد هم نمی کنه. وقتی که ثروت داشت، وقتی که قدرت داشت و وقتی که این مرکبها و این تسهیلات در اختیار او قرار گرفت، اونجا نشان می دهد که چند مرده حلاج است به اصطلاح، و آیا قدرت رو از قدیم عشق قدرت یا طمع قدرت او رو به این طرف کشانده است یا فضیلت ها او رو به این سو خوانده است. البته مرحوم بازرگان واقعا وصله ناهمرنگی در این مجموعه بود، اگر هم کنار نمی آمد اصلا خود به خود بیرون می افتاد و او تشخیص درستی داد به گمان من که کنار آمد، وصله کاملا ناهمرنگی بود، به هیچ وجه به لحاظ مشه عملی و همچنین رأی نظری با اون مجموعه‌ای که آقای خمینی ساخته بود و روحانیونی که به دنبال خودش آورده بود و قم رو که به دنبال خود کشیده بود و اندیشه هایی که اونها داشتند و ایده‌ای که در باب قدرت و حکومت و فقاهت و مدیریت و غیره داشتند، اینها به هیچ وجه از هیچ جهت با مجموعه اندیشه های بازرگان و یاران او سازگاری نداشت. یعنی از نظر من جای هیچ عجبی نبود که او تنها ماند، که او از قافله بیرون آمد. اگر هم بیرون نمی آمد، پس قافله باقی می ماند، چنان که بعدها دیدیم که این گردونه گردید و گردید و یکی پس از دیگری از این گردونه بیرون افتادن تا بالاخره علی ماند و حوزش، یعنی همون کسانی که می خواستن بمانن و هر کسی رو که اندک ناهمرنگی با اونها داشت بیرون افکندن، و اولین اونها جناب بازرگان بود. من در یکی از سخنرانی های خودم که در بیرمنگام انگلستان بیاد دارم انجام دادم و انشالله به چاپ خواهد رسید، اونجا گفتم که حکومت ما با شریعتی آشتی کرد اما با بازرگان آشتی نکرد، برای اینکه شریعتی رو سوسیالیست میدونستن و اینکه به هر حال قائل به نوعی سانترالیزم است، قائل به امت و امامت است و قائل به یعنی ضدیت با غرب دارد، یعنی چنین و چنان، و به همین ضدیت با لیبرالیسم دارد، و بنابراین کوشیدن که او رو تصاحب کنن و تملک کنن و از آن خود کنن، و میبینید که اکنون مطبوعات ما درباره شریعتی به روانی و به راحتی می نویسند، اما حکومت ما با بازرگان که او رو لیبرال و غرب زده و غربگرا می خواندن تا امروز آشتی نکرده است، برای اینکه چنان اندیشه های او از ریشه با این اندیشه های فقاهتی حاکم و موجود متفاوت و مخالف بود که جایی برای سازگار شدن و آشتی کردن باقی نگذاشت و نمیتواند، مگر اینکه یک تحول اساسی رخ بدهد و رفته رفته کسانی که با اندیشه های نوین آشنا هستند به سر کار بیان، یا اینکه در جامعه مدنی قوت غالب با اونها باشد تا بتوان از بازرگان هم به راحتی و به درستی و به شجاعت سخن گفت و سهم او رو ادا کرد و جایگاه او رو هم در تاریخ به درستی معین کرد. او اکنون در جای خود متمکن شده است و رفته است و خدمات او پیش چشم ماست. دیدم کسانی رو که با بازرگان مخالفت می کنند صرفا به دلیل اینکه با دیانت مخالفند. خب اینها رو باید به خدا سپرد، امیدوارم که ذهنیت خود رو اصلاح بکنند. بازرگان یک انسان بود، متدین بود، اما فضیلت هایی داشت که توسط هر انسان آزاده ای اون فضیلت ها ستودنی است و این ربطی ندارد به اینکه دیانتی هم در کار او بوده یا نبوده، که البته بوده و بسیار هم خوب بوده و یک مسلمان مؤمن پاک دست پاک دامن نیک سرشت بود که بسیاری از نیکی های او به دلیل مسلمان بودن او بود. من کاملا به یاد دارم که در همون اوائل انقلاب مقاله‌ای نوشتم و در کیان چاپ شد تحت عنوان مدیریت علمی و مدیریت فقهی، و الهام گرفته بود البته از مشی مرحوم بازرگان، و اونجا آوردم گفتم جامعه ما به مدیریت فقهی نیاز ندارد، مدیریت فقهی نمیتواند جامعه را مدیریت کند. فقه ما جامعه بسیار تنگی است که بر بدن جامعه ما نابرازنده است، نمیتواند او را پوشش بدهد، نمیتواند برهنگی های اون را بپوشاند. ما حاجت به مدیریت علمی داریم. به یاد دارم یکی از دوستان من که اون رو خونده بود و من میگفت تیر از کمان در رفت، یعنی تو حرف نگفتنی رو گفت. همین یک ماه یا کمتر پیش که دیدم آقای رئیس جمهور رفته قم و رفته است نزد بعضی از مراجع و به اونها گفته است که برای اصلاح امور کشور و برای اصلاح امور اقتصادی راهکار بدهید، دیدم که دو نفر از علمای بزرگ از مراجع، یکی آیت الله شبیری زنجانی و دیگری آیت الله جوادی آملی، هر دو در پاسخ به جناب رئیس جمهور گفته بودند که اقتصاد یک فن است و علم است، بروید و راه حل مسائل را از علم اقتصاد بخواهید. حتی آقای شبیری گفته بود ما فقط می توانیم دعا کنیم، از ما بیش از این نخواهیم. این حرفی است که به زبان دیگر میگویند مدیریت باید علمی باشد، مدیریت نباید فقهی باشد. دقیقا این بیان دیگری از همون اصل است و من خوشنودم که پس از 40 سال به اینجا رسیدن. اما شما ببینید طی این 40 سال چقدر مغزها رو قربانی کردن و لگدمال کردن و چه اتهاماتی تحت عنوان غربگرا و غرب زده و غیره و غیره به این اون زدن برای اینکه اجازه ندهند که علم در این مسائل گره گشا باشد. میخواستن گره گشایی رو خودشون به دست بگیرن و اکنون در کمال عجز و در کمال انحطاط و در کمال ذلت و در کمال ناکامی و تهیدستی باید بشنوند که به علم مراجعه کنید. علم هم که در هوا نیست، نزد عالمان است، پس به عالمان مراجعه کنید. این عالمان هم که فقیهان نیستند، پس به غیر فقیهان مراجعه کنید و فن مدیریت، فن حل مشکلات رو از آنها بگیرید و از آنها بیاموزید. حوزه رو در صدر همه چیز ننشانید، دانشگاه رو بنشانید. از حوزه هر انتظاری نداشته باشید، از دین هر گونه انتظاری نداشته باشید، انتظاراتتون رو تعدیل کنید. اتفاقا در همون سخنرانی که در 6 بهمن ماه در حسینی ارشاد به مناسبت در مجلس ترحیم مرحوم بازرگان من مطرح کردم، همین بحث انتظارات از دین رو برای اولین بار اونجا مطرح کردم و گفتم مرحوم بازرگان میدانست که از دین چه انتظاری باید داشت. هر چیزی رو نمیتوان از دین خواست. دین برای حل همه مشکلات بشر نیامده. این سخنی که روحانیت ما دائما تکرار میکند، اینها سخنان کهنه فرسوده زنگار گرفته ناسنجیده است که حقیقتا نمیدانم که چرا هنوز به صورت یک شعار کلیشه‌ای بر زبان پاره از این افراد ناآزموده است که مایلند که شعار بدهند و لاف بزنند و فخر بفروشند و متاع کاذب خودشون رو تحت پوشش این الفاظ عرضه بکنند. کسانی چون بازرگان زیر بار این حرفا نمی رفتن، چنین اندیشه ای نداشتن و خودشون 100% معتقد به مدیریت علمی بودن. من حتی اکنون به یاد می آورم که پاره از دوستان نزدیک ما، پاره از اهل قلم، نام نمی برم اکنون، در نوشته های خودم از آنها نام بردم، اینها می نوشتند که آقای بازرگان قائل به علم پوزیتیویستی بود. من یک مقاله بلند نوشتم گفتم علم پوزیتیویستی و غیر پوزیتیویستی ندارد. آقای بازرگان ترمودینامیک درس میداد، ترمودینامیک صنعتی، و ما دو جور ترمودینامیک نداریم، یکی پوزیتیویستی که غیر پوزیتیویستی. اون فلسفه است که پوزیتیویسم در اوست، فلسفه که اون فلسفه علم است، ولی در مقام تدریس علم ما این تقسیم بندی ها رو نداریم. بیمهری به بازرگان تا اونجا بالا گرفته بود که حتی علم او رو، دانش دانشگاهی او رو و درس او رو هم زیر این برچسب ها می بردن، بلکه تخفیف کنن، بلکه تحقیر کنن. و اکنون حقیقتا وامی که ما به این بزرگوار داریم، جفایی که به او کرده ایم، بیمهری هایی که در حق او روا داشته ایم، سکوتی که گاهی درباره او کرده ایم، وقت آن است که ادای دین بکنیم، نه تنها رحمت و رضوان برای روح اون مرد پاک از خداوند بخواهیم، بلکه اندیشه های او رو زنده کنیم، دنباله کار او رو بگیریم، نه اینکه دنبال روی کنیم، و از این طریق علم رو با ایمان رو، با ایمان و با سیاست جمع کنیم، بلکه این مردم ما روی بهروزی و نیکبختی ببینند. سخن به درازا کشید، من یک سینه سخن دارم درباره این مرد بزرگ، اما در این روز و این شب و بر سبیل مقدمه بیش از این نمیتوان گفت. اما حقیقتش این است که بحثی که امشب داریم و ابیاتی رو که از مرحوم اقبال خواهم خواند برای یک دو جلسه، این جلسه و جلسه آینده، از قضا در باب غرب است، یعنی ذکر مرحوم بازرگان مناسبت تام و تمامی با محتوای ابیاتی دارد که در مقام خواندن اونها و شرح اونها هستیم. آخر بازرگان رو هم منتسب کردن به غرب گرایی و غرب زدگی به دلیل اینکه معتقد بود که مغرب زمین جایی نیست که سراپا فساد اونجا رو گرفته باشد، یک کافرستان محض باشد، هیچ فضیلتی در اونجا پیدا نشود، هیچ نقطه روشنی در اونجا وجود نداشته باشد. بازرگان معتقد بود از دورانی که در فرانسه تحصیل کرده بود که بسی نیکی ها در این قوم هست، یعنی در همین اروپاییان، که هیچ منافاتی که با اسلام نداره هیچ، بلکه 100% انطباق با مسلمانی دارد. ما میتونیم از اونها بگیریم، ما میتونیم اقتباس کنیم و به کار بگیریم، تجربه مشترک بشری است. حالا ما نتوانستیم، ما بختیارمون نبود، ما دچار انحطاط شدیم، ما در ورطه ناکامی تاریخی افتادیم، اما دیگران که پیشرفتند و بعضی از امور رو تجربه کردند میتوانند برای ما الگوهای بسیار نیکی باشند. اما دریغا که در کشور ما متاسفانه پاره از فیلسوف نمایان و نافیلسوفان، کسانی که همواره کاسلیس قدرت بودند و هستند، اینها یک واژه‌ای رو که در حقیقت یک دشنامی بود به نام غرب زدگی ساختند، گرچه امروز این سکه از رونق افتاده است و کمتر به کار می رود، ولی در آغاز انقلاب یکی از سکه های رایج بود برای اینکه دیگران رو فرو بکوبند و از دور و از صحنه خارج کنند، و هم حکومت، هم رادیکال ها، هم به اصطلاح پیروان خط امام، هم توده ای ها، هم چپ ها که کاملا بر طبل لیبرالیسم میکوفتند و بر غرب زدگی و غیره، توانستن از این طریق خلق عظیمی رو از صحنه بیرون برانند و مورد تخفیف و تحقیر قرار بدهند. خب ماجرا بسیار بسیار بغرنج و پیچیده است. من در باب غرب و مفهوم غرب زدگی در جاهای دیگه هم سخن گفتم. به هر حال مرحوم بازرگان یکی از اصلی ترین و متهمان ردیف اول این ماجرا بود در دادگاه اون خلقی ها و به اصطلاح اون چپی ها و اون خط امامی ها و اون رادیکال ها و اون حزب اللهی ها و انقلابی ها و غیره و غیره، که او میخواهد غرب رو وارد ایران بکند و ما رو اسیر چنگال غربیان و مغرب زمینیان بکند. البته بازرگان در این باب توضیحات خودش رو داد، ولی کوگوش شنوا، تا امروز هم ما با این ماجرا طرفیم. خب یکی از کسانی که خود رو ملزم میدید که در باب غرب سخن بگوید 100 سال پیش که بود، مرحوم محمد اقبال لاهوری که ما اکنون بر سر سفره او نشسته ایم و تغذیه میکنیم. یاداوریتون میکنم که اقبال لاهوری در سال 1938 میلادی از دنیا رفت، یعنی 1317 هجری خورشیدی. خب سال 1938 سالی بود که بین دو جنگ جهانی اول و دوم قرار می گرفت. اقبال در جنگ جهانی اول زنده بود، شاهد این جنگ بود، شاهد ویرانی ها بود و اون رو به جان آزموده بود و به چشم دیده بود. همچنین مرحوم اقبال هندی بود، و در هند میزیست، هندی که هنوز پاکستان از او جدا نشده بود. بعدها در 1948 بود که پاکستان جدا شد، یعنی 10 سال پس از وفات مرحوم اقبال لاهوری. استعمار هند رو باز به جان چشیده بود و استعمارگران رو به نیکی دیده بود و رفتار اونها رو با مردم هند از نزدیک دیده بود. اختلاف بین هندوان و مسلمانان رو هم دیده بود. کشوری که شاید نزدیک 100 میلیون مسلمان داشت و چند صد میلیون هندو، و روابط میان اینها تیره بود و تیره تر و تیره تر می شد، به طوری که چنان که قبلا گفتم مرحوم اقبال و محمد علی جناح و دیگران کوشیدند که در تز جدایی پاکستان از هندوستان را بدهند که نهایتا هم موفق شدند. اقبال در دوره‌ای میزیست که مارکسیسم لنینیسم در شوروی به پا شده بود و به قدرت رسیده بود. در سال 1917 انقلاب کمونیستی شوروی به پیروزی رسید و لنین از آلمان و سوئیس وارد خاک روسیه شد و به مسکو رفت و با همراهان خودش استالین و تروتسکی و کسان دیگری زمام قدرت رو به دست گرفتن و مجلس دوما رو در اختیار قرار و در اختیار گرفتن. و 10 سال وقتی که اقبال این ابیات رو می سرود، اما دقیقا مطمئن نیستیم که تاریخ سروده شدن این ابیات و این غزل ها کی بوده، فرض کنید حدود 10 سالی هنوز از برپا شدن نظام سوسیالیستی در شوروی می گذشت، لذا اونجا رو هم دیده بود. همچنین اقبال که در 1938 از دنیا رفت، شاهد فرو ریختن خلافت عثمانی بود. در 1924 1924 یعنی 14 سال قبل از وفات مرحوم محمد اقبال لاهوری، ستاره اقبال خلافت و خلیفه عثمانی واژگون شد، افول کرد و سلطان عبدالحمید رو از کشور خودش به بیرون راندن و او هم کنارگیری از قدرت کرد. و پس از جنگ جهانی اول که تمام فتوحات و سرزمین هایی که از آن حکومت عثمانی بود تجزیه شد و ترکیه هم علم استقلال رو به دست گرفت، همچنین مصر، اینها یکی پس از دیگری جدا شدند و خلافت عثمانی به طور کامل از میان برداشته شد و ترکیه پا در راه به اصطلاح غربی شدن نهاد. و این در مقابل چشمان نگران اقبال لاهوری رخ میداد، چنان که در کتاب خودش احیای فکر دین در اسلام آورده است و در جاهای دیگر از این قصه یاد کرده. هم عبرت هایی که میتوان از او آموخت، هم درس هایی که از او میتوان گرفت. اینکه ترکیه پارلمانی درست کرده بود و میخواست قانون گذاری بکنه، درباره اینها اقبال فکر میکرد که در کشورهای مسلمان قانون گذاری در کنار شریعت مقدس چه معنایی داره، چه امکانی داره، و همه اینها برای او محل تأمل و توجه بود. خب در این حال میدید که یک نوع به اصطلاح سیل غربی شدن است که وارد جهان اسلام شده است. میدید که آتاتورک از آن گفتن رو بر مأذنه ها به زبان عربی ممنوع کرده است. میدید که الفابت الفباشون رو عوض کرده و تبدیل به الفبای لاتینی کرده. میدید که تعطیل جمعه رو تعطیل کرده و روز یکشنبه رو تعطیل رسمی اعلام کرده است، که همه اینها الگو گرفتن بلکه عین تقلید کردن از مغرب زمینی ها بود. خب اقبال که قائل به دموکراسی روحانی بود به قول خودش و در این حال میخواست که هم روزگار و معاصر باشد، یعنی در دنیای زیست بکند که اطراف او رو غرب گرفته است. آمریکا هنوز پا به صحنه نگذاشته بود، آمریکا پس از جنگ جهانی دوم بود که به قول نویسنده اون کتاب میراثخوار استعمار شد، اما در اون روزگار همچنان اروپا زنده بود. و خب خود اقبال تحصیل کرده اروپا بود، تحصیل کرده انگلستان بود، تحصیل کرده آلمان بود، رساله دکتریش رو اونجا نوشت، تحصیل کرده هند بود و نمیخواست که از قافله تمدن عقب بماند، مسلمانان عقب بماند. به اطراف خودش هم نگاه میکرد که به قول خودش میگفت شبی بگریستم نزد خدا زار، مسلمانان چرا خارند و زارند؟ ندا آمد نمیدانی که این قوم دلی دارند و دلداری ندارند، یعنی قهرمانی ندارند، یعنی رهبری ندارند، یعنی نمیدونن این عشقشون رو، این دلشون رو نثار چه کسی بکنن. اینا همه دغدغه های او بود. خب بدیهی است در این احوال فوق العاده نادر که اقبال خودش رو در او میافت، از یه طرف با روحانیت بسیار متحجری در هند روبرو بود و از طرف دیگر خب غرب رو میدید و پیشرفت‌های فلسفی اونها، آشنایش با فلسفه کسانی مثل نیچه، برگسون، تولستوی، هگل و دیگران کم نبود. اینها رو همه رو در کار کرد. لذا نمیتوان گفت او غرب شناس نبود. چرا بود؟ برخلاف خیلی از روحانیان ما حتی امروز، اون که اقبال 100 سال پیشه، حتی امروز که دم از غرب میزنن چیز چندانی از غرب نمیدونن. یک ساعت توی غرب درست نبودن، یک روز به کلاس نرفتن که درس بخونن، ببینن دانشگاه های غربی چه گوده است، چه جوری است، دانشجو چه میکنه، استاد چه میکنه، مقاله نویسی چیست، کتاب نویسی چیست. بسیارشون حتی اینا ندیدن. بله بعضی از روحانیان ما رو در پر قوم میگذارند و از ایران میارن خارج برای معالجه 20 روزه 25 روزه، بعدم دوباره تو پر قوم برمیگردونن، تمام مخارجشون رو هم تأمین میکنن. این غرب شناسی نشد. یک جلد کتاب هم اینا درست زبان هم عموما نمیدانند که کتابای غربی بخونن، حتی در انتقاد از غرب. و وقت شعار ضد غربی هم سر میدن، نه شرقی نه غربی، چنین چنان. ایناست که مای تأسفه. وقتی که اقبال لاهوری در باب غرب سخن میگوید، انسانی است که جوانی خودش رو در تحصیل در غرب، نه در خوشگذرانی، در تحصیل در غرب گذرانده است. درست مثل مرحوم بازرگان با ایمان کامل آمد و برگشت. من در اشعاری که در باب مرحوم اقبال سروده بودم گفتم که آفتابا سر فرو بردی به غرب، لیک جز عبرت چه آوردی ز غرب؟ جسم حکمت را ستان دیزان دیار، روح حکمت را به رومی وام دار. چون که از رومی گران شد هوش تو، هر چیزان پس در کشیدی نوش تو. خب نمیشه اقبال رو متهم کرد که غرب رو نمیشناخت، در غرب نزیسته بود، با فلسفه غرب آشنا نبود، با علم غرب آشنا نبود، با همه این آشنا بود، با استعمار غرب هم آشنا بود، با جنگ هم آشنا بود، با صلح هم آشنا بود. سازمان ملل که هنوز اون موقع ساخته نشده بود، ولی یک چیزی شبیه سازمان ملل که پدید آورده بودن اون موقع هم پدید آمده بود. با همه اینها، با سیاست ورزه های غرب اینا آشنا بود. و همین دلیل یکی از کسانی است، یکی از مناسب ترین کسانی است که حق دارد و می تواند در باب غرب و نسبت غرب با شرق و نسبت غرب با دین و نسبت تمدن غربی و تمدن اسلامی سخن بگوید، همچنین ما رو راهنمایی کند که چه طریقی رو در پیش بگیریم و در مواجهه با غرب چگونه راه اعتدال رو بپیماییم. این مقدمه طولانی من البته خالی از ضرورت هم نبود. حالا برای اینکه من شما رو محروم نگذاشته باشم از سخنان شیرین اقبال، پاره ای از ابیات او رو با هم میخوانیم و بعد من باز توضیحات دیگری دارم که باید بدهم، منتها خب نیمه دیگر سخنان ما انشالله به ماه بعد خواهد افتاد. در میان آثار مرحوم اقبال لاهوری یک کتاب هست به نام نقش فرنگ. کتاب بزرگی نیست، اما لباب آراء خود رو در باب فرنگ که همون غرب است، به اصطلاح فرنگ همین فرنگ یا فرانسه است که بعد دیگه حالا ما گرفتیم و بعدم به تمام فرنگستان اطلاق میکنیم و میدانید که افرنج که عرب ها هم به کار میبرن عربی شده، معرب همین کلمه فرنگ است و جالب است که از یا از قرنهای پیش که بیماری سفیلیس و سوزاک که در میان مسلمان ها بود به او داء افرنجیه می گفتن، یعنی مرض فرنگی، برای اینکه این برای اولین بار از فرنگ آمده بود، یعنی جزو اولین برخوردهای شرق با غرب این بود که یک بیماری به نام مرض فرنگی داء افرنجیه وارد سرزمین های مسلمان شده بود. باری در این کتاب نقش فرنگ اقبال هم در باب کل فرنگ، کل غرب سخن میگه و هم در مورد پاره از متفکران غرب، تک تک اونها مثل مارکس، مثل نیچه، مثل هگل و برکسون و اینشتاین و خیلی از افراد دیگر چند بیتی درباره اینها ستوده است که کلا این کتاب نقش فرنگ رو بسیار رنگارنگ می کند و نهایت دقت نظر اقبال رو هم نشان می دهد. وقتی که در یک بیت مثلا در مورد کارل مارکس می گوید که رازدان جزو و کل از خیش نامحرم شده است، آدم از سرمایه داری قاتل آدم شده است، تقریبا تمام مکتب مارکس رو تو این یه بیت، تو این دو مصرع بیان می کند. مسئله آلینسیون یعنی با خیش تن نامحرم شدن. اتفاقا این خیلی تعبیر زیبایی است که من فکر می‌کردم در باب اقبال و این تعبیر نامحرم شدن، چون آلیناسیون، آلینیشن رو امروزه می‌دونید، بیخیشتنی، از خود بیگانگی، عرب‌ها استغراب، از خود قریب افتادن، اینها ترجمه کردن. حالا نمیگم غلطه، ولی اقبال نامحرم شدن با خیشتن معنی کرده است. بسیار جالبه، من ندیدم در ادبیات فارسی معاصر کسی این تعبیر رو و این معادل رو به کار ببرد. رازدان جزو و کل، این آدمی با خیش نامحرم شده است. این یک بخش از تعلیمات کارل مارکس. بخش دیگرش چی؟ آدم از سرمایه‌داری قاتل آدم شده است. و بنابراین برای اینکه این اختلاف طبقات و این جنگ طبقات رو از میان برداریم، باید سرمایه‌داری رو از میان برداریم. حرف مارکس بود دیگه که میگفت که سرمایه‌داری نظام نیست که قابل اصلاح نیست، باید او رو اعدام کرد، یعنی باید ریشه کن کرد و به جای او باید یک نظام دیگری نشان که نظام سوسیالیسم و کمونیسم او بود، که حالا بالاخره امتحان تاریخی خودش رو هم داد و تشت رسواییش از بام تاریخ افتاد. ولی در زمان مارکس خب یک طرح بدیعی بود که میخواست انسان تراز نوین بیافرینه. اقبال باز هم در باب مارکس سخن داره، اینکه صاحب سرمایه از نسل خلیل، یعنی اون پیغمبر بی جبرئیل، او رو یک پیغمبر بی جبرئیل میدانه. خیلی جالب است این تعبیری که در باب او میکنه، یعنی تأثیر تاریخی او رو به چشم میدید که گویی دین تازه آورده، پیغمبری آورده، اما وحی به او نشده است، پیغمبر بی جبرئیل بوده. باری در این کتاب نقش فرنگ راجع به یکایک که این متفکران و فیلسوفان و دانشمندان سخنان بسیار موجز و مختصر و پرمغزی گفته است که انشالله به بعضی از آنها من اشاره خواهم کرد. اما یک ترکیب بندی در ابتدای این کتاب کوچک هست که پاره از ابیات اون رو اکنون میخوانیم و توضیحاتی عرض میکنم تا به بقیت آن در نوبت بعد برسه. پیام از من ای باد صبا، گوی به دانای فرنگ، عقل تا بال گشوده است گرفتار تر است. برق را این به جگر میزند آن رام کند، عشق از عقل فسون پیشه جگردار تر است. چشم جز رنگ گل و لاله نبیند، ورنه اون چه در پرده رنگ است پدیدارتر است. عجب آن نیست که اعجاز مسیحا داری، عجب این است که بیمار تو بیمارتر است. دانش اندوخته ای، دل ز کف انداخته ای، آه از آن نقد گرانمایه که در باخته ای. حکمت و فلسفه کاری است که پایانش نیست، سیلی عشق و محبت به دبستانش نیست. بیشتر راه دل مردم بیدار زند، فتنه ای نیست که در چشم سخندانش نیست. دل ز ناز خنک او به تپیدن نرسد، لذتی در خلش غمزه پنهانش نیست. دشت و کهسار نوردید و غزالی نگرفت، طوف گلشن زد و یک گل به گریبانش نیست. چاره این است که از عشق گشادی طلبیم، پیش او سجده گذاریم و مرادی طلبیم. با اینکه میخواستم اینجا توقف کنم، اجازه بدید یک بند دیگر رو هم بخوانم که کام شما شیرین از شیرین تر شود. عقل چون پای در این راه خمن در خم زد، شعله در آب دوانید و جهان بر هم زد. کیمیا سازی او ریگ روان را زر کرد، بر دل سوخته اکسیر محبت کم زد. وای بر سادگی ما که فسونش خوردی، رهزنی بود کمین کرد و ره آدم زد. هنرش خاک برآورد ز تهذیب فرنگ، باز اون خاک به چشم پسر مریم زد. شرری کاشتن و شعل درودن تا کی، عقده بر دل زدن و بازگشودن تا کی. آفرین آفرین، رحمت بر روان ای حکیم بزرگ و ای شاعر سترگ. حقیقتا سخنانی بدین استحکام، بدین شیرینی، بدین نقضی از کمتر کسی ساخته است. خب ملاحظه کنید، حالا نوبت داوری میرسه. یعنی اولا ما باید شرح بدیم ابیات این بزرگوار رو که تا حدودی معانی نهانی اونها آشکار بشه، و ثانیاً اصل فلسفه‌ای رو که در این ابیات و ابیات بعدی نهفته است بیرون بکشیم و درباره اونها داوری کنیم که آیا جناب اقبال رأیی که در باب فرنگ یا غرب داره و راه حلی که میدهد و این که میگوید چاره این است که از عشق گشادی طلبیم، و سخنی که در حکمی که در باب عقل میگوید و این تقابلی که میان عقل و عشق مینهد، اینها رو مورد داوری قرار بدیم و ببینیم که حقیقتاً پذیرفتنی است یا پذیرفتنی نیست، یا اگر روزگاری پذیرفتنی بود اینک هم پذیرفتنی هست یا نه. ببینید اینجا در واقع جناب اقبال گویی هم نه، حقیقتاً چنین میگوید که شرق معدن عشق است، اما غرب یا فرنگ معدن عقل است. تقابلی رو که برقرار میکنه و تفاوتی رو که میان این دوتا میبینه این است که یک جا ما عشق داریم و عقل کم داریم، و جای دیگه عقل داریم و عشق کم داریم. حالا ما برای اینکه اسیر فسون غرب نشویم یا فسون عقل غربی نشویم، ما باید باز دست تمسک و توسل به دامن عشق بزنیم. خب حالا این ابیات رو شما دوباره خودتون با خودتون بخوانید. وقتی که میگه که از من ای باد صبا گوی به دانای فرنگ، عقل تا بال گشوده است گرفتارتر است. عقل کجا بال گشوده؟ از نظر اقبال در غرب، یعنی اینجا در فول فلاور، در شکوفایی کامل است. یعنی دیگه غربی ها، حکمای غرب، صنعتگران، دانشمندان و غیره نهایت عقلانیت، البته عقلانیت کالکولاتیو یعنی محاسبگر، رو به کار گرفتن و جهان خودشون رو ساختن. همه چیز با نظم، با هنجار، با قاعده و با به اصطلاح مدیریت علمی. این عقلانیت است که در اینجا بر سریر قدرت نشسته است و با کمال کفایت مدیریت میکنه. اما ایشان میگه خب این نوع عقلانیت که میونه ما شرقی ها و بالاخص مسلمان ها که دیده نمیشه. امروز رو نبینید، امروز هم ما این مصیبت رو داریم، به 100 سال پیش برگردید. میگه در میون ما که دیده نمیشه، تیرگی، تیر روزی، بینوایی و ورشکستگی و انحطاط و نادانی و استبداد و ظلم همه جا رو فرا گرفته. مزرعه را آب گرفته، دهقان مصیبت زده را خواب گرفته. اتفاقا این ابیات هم 150 سال پیش، این 50 سال پیش از جناب اقبال سروده شده است در ایران توسط ادیب نیشابوری. افسوس که این مزرعه را آب گرفته، دهقان مصیبت زده را خواب گرفته، اشک رخ ما رنگ رخ می ناب گرفته الی آخر، واقعا مزرعه رو آب گرفته و دهقان مصیبت زده رو خواب گرفته، از ملت و دولت و سلطنت و رعیت و همه در خواب، همه در سیاهچال نادانی و جهل و ظلم به سر می بردن. خب پس عقلانیتی که خبر نیست. جناب اقبال میگه ولی یک شعله عشقی، حالا اینا ما باید معنی کنیم این کدوم عشقه، میگه این هنوز در ما زنده است، چیزی که در غرب در اثر غلبه عقلانیت گویی که مرده است. خب به همین دلیل میگه که عجبی نیست که اعجاز مسیحا داری، یعنی مرده رو زنده میکنی، یعنی بسیاری از بیماری های لاعلاج رو که قبلا مهلک بود و شخص رو به مرگ میکشون، امروز تو علاج میکنی و شفا میبخشی. خب پس اعجاز مسیحا داری، عجبی نیست که اعجاز مسیحا، عجب این است که بیمار تو بیمارتر است. ولی با همه این احوال یک بیماری در تو هست ای غرب، ای فرنگ، که اون نه تنها شفا نیافته، نه تنها اعجاز مسیحایی برای او کاری نکرده، بلکه بیمارتر شده، بیماری او شدت بیشتری گرفته است. خب این کدام بیماری است که باز از نظر جناب اقبال عشق رو باید به سراغ او فرستاد تا اینکه این بیماری رو که بیمارتر شده است شفا ببخشد؟ خب ما تقریبا داریم فلسفه اقبال رو میبینیم. باز ببینید در اون بند بعدی میگه حکمت و فلسفه کاری است که پایانش نیست. اقبال با حکمت و فلسفه غرب خوب آشنا بود و نوشته های او نشان میدهد که به درستی این مکاتب رو خوانده بود و آزموده بود و حتی صاحب نظر بود. ولی میگه که اینا درسته که حکمت دارن، فلسفه دارن، علم دارن، صنعت دارن، ولی سیلی عشق و محبت به دبستانش نیست. عشق سیلی نزده به اینها، برای اینکه عشق مثل یک سیل، مثل یک طوفان وارد می شود. عقل نرم نرم کار می کند، عقل سرد است، ولی عشق گرم است، داغ است، طوفانی است. و بعد اشاره می کنه، حالا بعدها بیشتر سخن می گیم در باب اینا، دشت و کوهسار نوردید و غزالی نگرفت، طوف گلشن زد و یک گل به گریبانش نیست. با اینکه تمام دنیا رو زیر پا کرد، همه گلشن رو رفت و گشت، اما وقتی که بیرون آمده از گلشن یک گل در گریبانش نیست. خب حالا چاره چیست؟ چاره این است که از عشق گشادی طلبیم، پیش او سجده گرازیم و مرادی طلبیم. در بند بعد اونجا باز میبینید که میگه کیمیاسازی او ریگ روان را زر کرد، بر دل سوخته اکسیر محبت کم زد. باز به همین نکته اشاره میگه اینها کیمیاگرند، دارو شناسند، دارو سازند، شیمیستند و چه کار میکنن؟ ریگ روان رو زر میکنن، خاک رو تبدیل به طلا میکنن. حالا البته اقبال من نمیدونم در اون زمان تا چه اندازه اطلاعات علمی جدید داشت. 1938 که از دنیا رفت، تقریبا تمام این اکتشافات راجع به رادیو اکتیویته و راجع به نوترون و پروتون و الکترون و همه اینها دیگه در اختیار بود. یعنی تمام اون چی که در باب جهان سب اتمیک بود اون موقع شناخته شده بود، حتی کوانتوم فیزیکس، اینا همه به هر حال well on the way، یعنی خوب راه افتاده بود و در جریان بود. تئوری های نسبیتی آینشتاین، یعنی هم تئوری 1905 هم 1915 که در باب نسبیت خاص بود و نسبت عام بود، همه اینها منتشر شده بود و این ساختمان دل اتم که رادرفورد و بور و دیگران درباره سخن گفته بودند، اینا همه دیگه تقریبا کامن نالج بود، یعنی برای کسانی که اهل کتاب بودن دانستنی بود و من بعید میدونم که اقبال اینها رو ندانسته باشد و نخوانده باشد. به علاوه که اقبال یک روشنبینی های خاصی داشت که برای خود منم عجیبه، حالا بعدها درباره او سخن خواهیم گفت که اقبال تقریبا یک جور ساینس فیکشنی رو پیش چشم خودش میدید که آینده علم چه خواهد شد و یک پیشبینی های بسیار جالبی کرده. به هر حال این که ریگ روان رو زر کرد میتواند مجازی باشه، یعنی خاک رو تبدیل به طلا کردن، یا اینکه حقیقی باشه، یعنی احساس بکنه که از دل این خاک هم زر میتوان بیرون آورد و هم در اثر تبدیل فلزات به یکدیگر با تاباندن نوترون میتوان هسته اتم ها رو سنگین تر کرد و مثلا اونها رو تبدیل به طلا کرد، کمان که اینها رو در آزمایشگاه میتوانن انجام بدن، اما اون طلایی که به دست میاد اونقدر قیمتش گرونه که نمیارزد که از اون طریق کیمیاگری بکنیم. بشر خب طماع دیگه، امروز که رفتن به کره ماه، اگر خوانده باشید اینا دنبال معادن کره ماه هن و کشف کردن که مثلا فلز اسکندیوم در ماه، در معادن ماه وجود داره، دنبال اینن که برن اونها رو بکنن و از اونجا بردارن بیارن، چون همراه با آلومینیوم میتونن آلیاژهای سبکی درست کنن برای ساختن هواپیما و بال هواپیما و غیر آدمی. اینه دیگه، گفت هفت اقلیمی بگیرد پادشاه، همچنان در بند اقلیم دیگر. این توسعه طلبی رو داره. خب حالا خاک رو هم زر کرد، بسیار خوب، اما بر دل سوخته اکسیر محبت کم زد. این نقصانشه و این کمبودی است که جناب اقبال در مغرب زمین در فرنگ میبینه. محبت کم داره، علم زیاد داره، معرفت زیاد داره، عقل زیاد داره، اما عشق کم داره، محبت کم داره. و بعد میگه وای بر سادگی ما که فسونش خوردیم. رهزنی بود کمین کرد و ره آدم زد. توضیح ابیات رو بعدن بیشتر براتون میگم. حالا من میخوام در پایان این جلسه اجمالا اشاره کنم که این یک دیدگاه است. این که تقابل یا تفاوت شرق و غرب یا فرنگ و غیر فرنگ این است که این طرف که عالم شرق باشد، خواستگاه و منبع و مخزن و مولد چیزی است به نام عشق و محبت، و اون طرف که غرب امروز باشه، خواستگاه و منبع و مولد و آزمایشگاه چیزی است به نام عقلانیت. و به میزانی که عقل بالا رفته، عشق نزول کرده و بیمار تو بیمارتر است. خب پس این یک تفاوت کیفی و عمقی و جوهری که جناب اقبال می افکند بین شرق و غرب. ما یک تفاوت دیگری رو هم دیده ایم که دیگران افکندن، اون در سخنان جناب اقبال نیست و اون از غربی هاست اتفاقا. من فکر می کنم در باری از سخنان خودم برای شما گفتم که در اواخر جنگ جهانی دوم بود، وقتی که دیگه اقبال از دنیا رفته بود، خب ژاپنی ها به قوت میان آمده بودن و حرکت های انتحاری خیلی قریب و عنیفی میکردن و واقعا کلافه کرده بودن نیروهای اروپایی رو و خصوصا آمریکا رو، و اون حمله که به پرل هاربور کردن و اینا که داستانش رو همه میدانید، که بالاخره آمریکا رو واداشتن که نهایتا از بمب اتمی استفاده بکنه. در همین حال آمریکایی‌ها دنبال این بودن که اصلا ژاپنی‌ها رو و به معنای عام و اوسع کلمه شرق رو بشناسند، که اینا چجور آدمایی هستند و چرا اینطوری به راحتی خودشون رو جلوی گلوله میدن و عملیات انتحاری انجام میدن، چون وسیله های قایق های زیر دریایی های ساخته بودند که مرگ در اونا حتمی بود و می رفتن به شکار زیر دریایی های دیگران، در اثر اصابت مسلماً اون پایلوت، اون که راننده، از بین می رفت، ولی اینها استقبال می کردن. این است که یک پروژه رو تعریف کردن و به دانشگاه کلمبیا دادن که شما بیا و شرقی ها و غربی ها رو به ما بشناسون که اینا این دوگونه مردم چه تفاوت هایی با هم دارن. و یک استادی به نام خانم روس بندیکت ایشون به عهده گرفت و این پروژه رو به دست گرفت و مشغول مطالعه و تحقیق شد. البته جنگ قبل از اینکه نتیجه تحقیقات او به چاپ برسه به پایان رسید خوشبختانه، ولی او هم کتاب خودش رو چاپ کرد. فکر میکنم در 1945 بود، یکی دو سال بعد از این که کتاب ایشون بیرون اومد به نام Culture of Shame. و ایشون یک طرح تازه انداخت، گفت که ما غربی ها culture of guilt داریم، در حالی که شرقی ها culture of shame دارن. به خاطر اینکه shame رو خوب نمیشه ترجمه کرد به زبان دیگری، واقعا در اینجا من مشکل دارم که بدانم که یعنی بتوانم خوب ترجمه کنم این رو. فرهنگ شرم، شرقی ها با حیا هستند، با شرمن، ولی او اتفاقا وقتی که کلمه شرم رو، شیم رو به کار میبره، اون مفهومی رو که ما از حیا داریم در نظر نداره. ما شاید خوشمون بیاد که بگن ما موجودات با حیایی هستیم، که هستیم اتفاقا، ولی او به معنای منفی شیم، شیم رو به کار میبرد. یعنی اون چی که ما اون رو کمبود اعتماد به نفس میدانیم و نداشتن یک وجدان اخلاقی، به طوری که در مقابل دیگران ممکنه که کار بد نکنیم، اما همین که در خلوتیم هر کار بدی رو حاضر بکنیم. اون مفهوم شیم رو این میداند، وقت در مقابلش گیلت رو به معنای واجد وجدان اخلاقی بودن میگیری، یک جور در واقع تفوق نژادی و ملی و کشوری و میهنی رو اینجا به کار میبرند. بعد از او در این باره خیلی چیزها نوشته شد، خود من هم در این زمینه کار کردم، سخنرانی کردم، مقاله نوشتم و غیره. به هر حال این هم یک تفکیک، یک تقابل بود که بعضی ها صورت دادن و پیشنهاد کردن که این طرف culture of shame، یعنی یک فرهنگیست، من دارم ترجمه میکنم، فرهنگیست که وجدان اخلاقی ندارد، و طرف دیگر فرهنگی است که وجدان اخلاقی دارد، لذا پیش خود شرمنده می شود و یک کار بد رو نمی کند، اما دیگری پیش دیگران شرمنده می شود. اگر تنها و در خلوت بماند هر کار بدی رو ممکنه انجام بدهد. منظور خانم روس بندیکت این بود، نه اینکه بگیم، گفت که شرقی ها آدم های با حیایی هست. از قضا مرحوم دکتر داریوش شایگان که قبل از اینکه انقلاب کتابی چاپ کرد به نام آسیا در برابر غرب، من نمیدونم که از نوشته خانم بندیکت آگاهی داشت، اطلاع داشت یا نداشت، ولی وقتی که آسیا رو در مقابل غرب قرار داد، یا بگیم شرق رو در مقابل فرنگ قرار داد، در کتاب خودش یکی از تفاوت‌ها رو همین مفهوم حیا می‌داند، حریم و حیا. میگوید که در میان ما آسیایی‌ها این هست و در مقابل اون در میان اونها نیست. خب ببینید، اینم یک طرح دیگر، یک پیشنهاد دیگر، یک دیدگاه دیگر. تا اینجا ظاهرا من فقط صورت مسئله رو مطرح کردم، و البته به خودی خود مسئله فربهی هست. ما شاید نتوانیم به اونجا که این بزرگان گفتن، چه اقبال چه دیگری، اکتفا کنیم، و البته نمیتونیم، اما در درجه اول باید سخنشون رو درک کنیم و به درستی دریابیم که منظور اونها چی بوده، تا بعد دربارش داوری کنیم و بعد ابیات جناب اقبال رو هم بخوانیم، شاید نظریات پاره دیگر از متفکران رو هم در میان بیاوریم، که این بحث هر چه پخته تر و جامع تر و کامل تر شود. ان شاء الله در نوبت های آتی به این نکات فاخر و مهم به اذن الله تعالی خواهم پرداخت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون آقای دکتر، خسته نباشین. آقای دکتر، من یه سوالی داشتم.
بله.
راجب تقریبا دو جلسه پیش هستش، شما راجب داوری تاریخ صحبت کردین، یک شعری رو از اقبال خوندین و گفتین که در یک مراسم تجلیل او بود که از این شعر استفاده کردین، و بعد گفتین که کانکلوژنی که شما گرفتین بعداً تاریخ راجبش داوری و قضاوت خواهد کرد. من همیشه فکر می‌کردم داوری تاریخ یا قضاوت تاریخ یعنی اینکه آیندگان چون بینش بهتری دارن به آنچه که در گذشته اتفاق افتاده بینش بهتری دارن و میتونن سبک سنگینش کنن و به کانکلوژن بهتر برسه، ولی در یه سخنرانی دیگه شما که یادم نمیاد کجاست دقیقاً اینو رد کردین اگه من اشتباه نکنم. نمیدونم الان جاش هستش که اینو باز کنید، چون تو همین دروس اقبال بکنم جلسه چهارم بود به این اشاره کردیم، میخواستم هم داوری تاریخ چیه.
بله، خوب شد این رو یادآوری کردید. ببینید، نه، داوری تاریخ، اولا این تعبیر از آن هگل است، فردریک هگل، فیلسوف قرن 19 آلمانی، و که خب از قضا از فیلسوفانی بود که بسیار هم مورد توجه اقبال بود، و ما بعدا رأی اقبال رو در باب او هم خواهیم دید و خواهیم خواند انشاءالله. تعبیر داوری تاریخ از آن هگل، که بعدها توی دست و بال این و اون افتاد و دستمالی شد و کاملا معناش تحریف شد و منحرف شد و امروز علل اغلب به شکل ناروا و نادرستی به کار می رود. بله، همطور که شما اشاره کردید، خیلی ها فکر میکنن که داوری تاریخ یعنی آیندگان در این زمینه چه قضاوت خواهند کرد. امروز میگذره و فردا میگذره، خیلی چیزها پنهان است. امروز عواطف امروز خیلی در غلیان است، حب و بغض ها بسیار جوشان است، اما وقتی که این حب و بغض ها فرو نشست و پاره از اسناد نهان آشکار شد و از زیر خاک بیرون کشیده شد و غیره و غیره و غیره، اونگاه آیندگان در نور بیشتر و درخشانتری گذشته رو میبینن و داوری خواهند کرد. داوری در باب این که چه کسی بر حق بود، چه کسی بر باطل بود و غیره و غیره. خب این رأی است که خیلی ها میگویند. این معنای داوری تاریخ نزد هگل نیست، البته یک معنایی است برای خودش. در واقع علم تاریخ اینه، نه اینکه داوری تاریخ. علم تاریخ همینه، یعنی هر چه که ما از یه حادثه دورتر میشیم اتفاقا اون حادثه روشنتر میشه. برخلاف نظر یا توهم بعضی ها که فکر میکنن که معاصران یک حادثه اون حادثه رو بهتر میشناسند، درست برعکسه. کسانی که از حادثه فاصله میگیرند 100 سال 200 سال و حادثه تاریخی میشه و کانسیکونس ها یعنی آثارش و پیامدهاش آشکار میشه، مثل یک قنچه که شکفته میشه، تازه معلوم میشود که در بن و باطن و در دل اون حادثه آغازین چه بوده است. حالا علاوه بر این که اسناد تازه هم به دست میاد و غیره و غیره. این خب این عین علم تاریخ است که مورخان این چنین عمل میکنن و باید این چنین عمل کنن. که من همیشه در باب تعریف علم تاریخ گفتم که شناختن گذشته از روی آینده، یعنی این که یک حادثه‌ای چگونه در تاریخ باز میشه و بست پیدا میکنه و آینده میسازد، بعد ما با ملاحظه اون میوه ها و اون آثاری که بعداً پیدا شده قبل رو میشناسیم. شناختن قبل از روی بعد، یا شناختن سلف از روی خلف و امثال اینا. من وقتی فلسفه تاریخ درس میدادم این نکته ها رو برای دانشجوها خوب روشن میکردم. اما داوری تاریخ در نظر هگل معنای دیگری داره. از نظر ایشون داوری تاریخ، ببینید مثال میزنم، اگر از هگل بپرسیم که در مورد نظام مارکسیسم، در باب نظام مارکسیسم داوری تاریخ چی بود، میگه داوری تاریخ همین بود که اون نظام برافتاد. یعنی تاریخ درباره اون نظام داوری کرد و داوریش این بود که برافتادنی است. همین که او برافتاد، این نشانه این بود که گویا در دادگاه تاریخ محاکمه شده و محکوم شده، محکوم به اعدام شده و لذا از صحنه تاریخ حذف شده. این میشه داوری تاریخ. داوری تاریخ همیشه در صورت غلبه یا شکست، به اصطلاح ظفر یا هزیمت آشکار میشه. اگر مثلا نظام کاپیتالیسم هنوز برپاس، معنیش این استش که داوری تاریخ در واقع این استش که این نظام فعلا ماندنی است و فتور چندانی ندارد برای اینکه از پا بیفتد. حالا بله، داوری تاریخ در باب امپراتوری روم اون بود، راجع به تمدن اسلامی اون بود. اینا همه داوری تاریخ است. چرا؟ برای اینکه مطابق فلسفه‌ای که جناب هگل داره، اصلا تاریخ که خود این حرکات که نیست، خود این حوادث که نیست، یه روحی است که پشت این حوادث است. درست مثل اینکه یه کسی است که این کارها رو میکنه. تاریخ اونه، وقت بعد این کس یه جایی رو دست میکشه، حمایتش رو گویی که از پشت یکی از این نظام ها بر میداره و او به زمین میخوره، یا در یه جایی یه نظامی رو کمک میکنه، دستش رو میگیره و میاره بالا و او رو بر صدر مینشاند. این به معنای داوری تاریخ است اجمالا.
پس یعنی خوب و بد درش
نه نه اصلا خوب و بدی نیست. داوری دانشمندان و فیلسوفان و اینا هم نیست. خود این روند تاریخ، دیدید مثلا مارکسیستا میگن فلان نظام به زبالدان تاریخ افتاد، این داوری تاریخه. یکی به زبالدان تاریخ میفته، یکی هم میره بر سریر قدرت مینشینه. بله، یکی را براری شاهی دهی، یکی را به دریا به ماهی دهی. در واقع تاریخ در نظر هگل درست همون نقشی و همون جایگاهی رو داره که خدا داره، خدای تاریخ. و اینکه انگلس تو نوشتهای خودش میگه که خدای تاریخ سنگ دلترین خدایان است، استخوانهای نظامات فاسد رو خرد میکنه و از روی اونها بیرحمانه عبور میکنه. این همینه دیگه، و معناش این هستش که تاریخ این بلا رو به سر یک نظامی میاره، نه اینکه مردم مینشینن گفتگو میکنن تو مهمونیاشون که این نظام بده و نظام خوبه. نه، اون سرنوشت تاریخی که یک نظام پیدا میکنه داوری تاریخ است در باب او.
خیلی ممنون.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون. من سوالی که داشتم، البته حالا شاید تو جلسه بعد توضیح بخواییم بدین نمیدونم، ولی این اونجاییش که داره در مورد همین عقل حرف میزنه، میگه لذتی در خلش غمزه پنهانش نیست. یه جورایی با این حرف خودش منافات نداره که مثلا فرض کنین، البته نمیدونم خیلی هم اونجوری نیست، ولی همین که مثلا میگه خلاقیت از چیزایی که مثلا به عنوان چیز جدید مطرح میکنه و این چیزی که آدم به خدا پیوند میده و اینها، عقل واقعا یه لذتی داره، اینطوری نیستش که لذت توش نباشه. یه کمی به نظرم
بله، بذارید اینا ما بحثشو بکنیم دیگه. اینا انشالله من صورت مسئله رو گفتم. آره، این که اصلا اینجا به اصطلاح چه میدونم موتن عقل اونور موتن عشق، این اینا به نظر من خیلی جای حرف داره. بله، تاریخ باید قضاوت کنه راجع به اینا، انشالله راجع بهش صحبت میکنیم. بله، متشکرم از سوالتون، ولی طلبتون باشه انشالله. بله بله،
یه سوال در تکست اومده، من اول اونو بخونم. پرسیدن که Can you ask where can I find doctors' ideas, opinions, talks about Salman Rushdie?
هیچ جایی من گاهی در بعضی سخنرانی ها یا در مثلا مصاحبه های اینا چیزی گفتم، ولی جایی چیزی ننوشتم. من البته محکوم کردم سلمان رشدی رو، نه اینکه محکوم به اعدام بکنم، اونها شأن من نیست، من فقیه نیستم، ولی گفتم خیلی کار بدی کرده که پیامبر اسلام اهانت کرده و آزادی کلامی نیست. حتی توضیح دادم که وقتی که ما میگیم یه چیزی حقه، معنیشی نیست که تکلیف نیست، یعنی شما حق داری این کارو بکنی، میتونید نکنی، حق دارید شما آزادی به فرض کنیم مطابق آزادی بیان، ما حق داریم حتی به مقدسات اقوام هم اهانت کنیم، حق داریم، یعنی نه اینکه باید بکنیم، میتونیم از این حق استفاده نکنیم. هزار ملاحظه هست که باعث میشود شما از یه حق استفاده بکنید، از یه حق استفاده نکنید، و به نظر من اون کار بسیار کار ناشایسته ناستودهی بود و وجدان کثیری از مسلمانان رو جریحه‌دار کرد. دلیلش هم همین است که همونی که در علوم انسانی میگن دیگه، که شما تجربه زیسته قوم دیگری نداشته باشید اون قوم رو نمیشناسید. و وقتی که یک کسی نویسندهی واقعا دل در گروه مقدساتی نداشته باشه، نمیتونه بفهمه که این مقدسات برای یه عده دیگری چه معنا داره و چه نسبتی با اونا داره و چگونه زندگی اونها رو تعریف میکنه و روان اونها رو پر میکنه و حامله میکنه. به همین سبب هم فکر میکنه همطور که مثلا به مقدسات خودش، حالا اگه مقدساتی داشته باشه، یک کسی دشنام بده، فرقی نمیکنه که مقدسات دیگری مثل مسلمان ها و اینا دشنام بده، در حالی که خب این بسیار بسیار خودخواهی است که آدم دیگران رو مثل خود بپندارد یا مثل خود بخواهد و بشمارد. خیلی اشتباه هست. شما وقتی که سخن میگید باید نه تنها عقل طرف مقابل، بلکه عواطف او و احساسات او رو هم در نظر بگیرید و هم مورد خطاب قرار بدهید. من یادمه که همون موقع ها که این داستان ها پیش آمد در آلمان، به مرحوم خانم آنماری شیمل که خب از نویسندگان بسیار فاضل، از اساتید فوق العاده زبردست اون دیار بود، 25 سال استاد دانشگاه هاروارد بود، اسلام شناس بسیار قوی بود، اقبال شناس بسیار قوی بود، هند شناس و پاکستان شناس بود، 12 زبان می دانست، افتخارات آلمان بودش. و بنده مفتخرم از دوستان ایشان بودم و منزلشون رفته بودم و محبتی هم با بنده داشت. ایشان مولوی شناس بسیار قهاری هم بود، در باب مولانا چه چیزها نوشته، واقعا فوق العاده است. بعد این شخص همینقدر گفت که غربی ها، فرنگی ها توجه داشته باشید، هوشیار باشید، مسلمان ها نسبتی با پیامبر خودشون دارند که شما درک نمی کنید. من دیدم مسلمان هایی رو که نام پیامبر که میاد اشک از چشمانشون جاری میشه. شوخی نکنید با این مقدسات، با این شخصیت ها. میدونید یکی از کتاب بنا بود که ناشران، اتحادیه ناشران در آلمان در سال یادم نیست 2000 اون وقتا جایزه‌ای به خانم شیمل بدهند، یک عده‌ای از همین روشنفکر نمایان ریختن وسط که بله ایشون در باره سلمان رشدی یا پیامبر اسلام این حرفا رو زده و نباید این جایزه رو به او داد. حتی با کمال تأسف باید بگم که جناب یورگن هابرماس، فیلسوف بسیار بزرگ و معتبر آلمان، هم جزو همین کسانی بود که آمد گفت که عرفان مسلمان ها هم عرفان آدم کشیست و همونیست که از توش فتوای قتل سلمان رشدی بده. البته خوشبختانه رئیس جمهور وقت آلمان به این حرف گوش نکرد و جایزه رو به خانم شیمل دادن، اما چنین مقاومت هایی صورت گرفت. من همون وقتها بود یا یکی دو سال قبلش بعدش که در آلمان بودم و از قضات دانشگاهی بن سخنرانی داشتم، یه نفر از من همین سوال رو کرد در باره سلمان رشدی. یکی دو سال بعدش در یک مرکز دیگری در برلین بودم، در اون یک مرکزی داشتن به نام چی بود، مرکز فرهنگ های جهان، در کلتور اندر ولت. اونجا هم باز همین بحث سلمان رشدی پیش اومد. به هر حال گفتم والا بحث های فقهی و ایناش رو از من نخواهید، ولی در این که سلمان رشدی کار خیلی زشتی کرده، من هنوزم عقیدم همین است و نه فقط نسبت به پیامبر اسلام، نسبت به مقدسات دیگر. من با شیعیان خودمون خیلی حرف دارم با دوستانمون که چرا به خلیفه اول دوم اینطور بدگویی میکنن، ناسزاگویی میکنن. من به درستی به یاد دارم در ایران بودم در یه جلسه که چند تا از استادان دانشگاه بودن و تازه قصه سلمان رشدی مطرح شده بود و فتوای آقای خمینی و اون حقوقای جهانی که برانگیخته شده بود. بعضی از اساتید در اون جلسه خیلی هم به هیجان آمده بودند و پشتیبانی میکردند از فتوای آقای خمینی و کی جرأت داشت که پشتیبانی نکنه. ولی من همونجا به اون دوستان گفتم برادران عزیز، خب حالا فرمایشاتتون رو فرمودید، ولی یه نگاهی هم به خودمون بکنیم. ما چرا این همراهان ما، هم کیشان ما شیعیان، پس چرا به مقدسات دیگران اهانت میکنن؟ خب آخه یک پسخونک هم به خودمون بزنیم. یه چیزیست که وقتی که ما قبول کردیم دیگه باید یونیورسال باشه، همه جا قبول کنیم، نه اینکه بگیم اگه ما فحش بدیم خوبه، اون دیگری فحش بده بده. اینطوری نیست. این باب رو باید کاملا بست و تمام شد و الا کینه ای تولید میکنه که این کینه ها واقعا تبدیل به زخم های عمیقی میشود که برای قرن ها میماند و فتنه پس از فتنه میآفریند.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. با سلام و سپاس از فرمایشتون جناب دکتر. من سوال داشتم در مورد دیدگاه جناب مرحوم اقبال در مورد غرب. فرمودید که چقدر شناخت عمیق نسبت به دنیا غرب داشت و البته خب این شناخت همراه بود با بعضی جوانب مثبت، همجوری که فرمودید تمجید از متفکرین غرب. سوال مشخص من اینه که چرا این دیدگاه مثبت اندیشمند مثل اقبال در خاستگاه ایشون و زادگاه ایشون مثل پاکستان امروز زیاد برجسته و نمود پیدا نکرد؟ چرا ریشه دار نشد؟ با توجه به این فرض که ما میبینیم خب پاکستان امروز دیدگاه عموم اونجا نسبت، بالا من اندیشمندانش عرض نمی کنم، دیدگاه عامه اونجا نسبت به غرب خب چقدر با تعصب و با جنوبالی بهتر میدونید، چرا اندیشمندان مثل اقبال، حالا به عنوان مثال عرض میکنم، با اون دیدگاه روشن و به نسبت واقع بینانه و دیدن وجوه مثبت و منفی به اصطلاح دنیای غرب، چرا نتونست ریشه دار بشه در زادگاه و خاستگاه ایشون؟ واقعا چه عواملی میشه برجسته گردن این مسئله. بسیار ممنونم.
خواهش میکنم. من البته پاکستان شناس نیستم، حتی یه بارم سفر به پاکستان نکردم، ولذا نمیتوانم در باب کل فرهنگ اونجا سخنی بگم. اونچه هم که من میدانم همین خوانده های من، شاگردان پاکستانی که داشتم، تجربه‌ای که با پاکستانی ها داشتم و در حال چیزهایی که دیدیم و شنیدیم و بعضیش رو باور کردیم و بعضیش رو باور نکردیم. من میخوام عرض کنم که واقعا اقبال در پاکستان یه تک درختی است در کویر، یعنی متاسفانه حول وجود اقبال یه گلستان پدید نیامد که عطر و بوی او پراکنده بشود و سراسر اون سرزمین رو فرا بگیره. اقبال، من در باب اقبال ابیاتی سرودم، یکیش این بود که گرچه پاکستان ز ابداعات اوست، کی توان گفتن که از طاعات اوست. گفتم این جز ابداعات او هست، ولی به زحمت میتوان گفت جز طاعات اوست. نمیدونم این کار اگر خود اقبال اکنون زنده بود چه داوری در باب پاکستان داشت، چه داوری در باب جدا شدن پاکستان از هند داشت. آیا این پیامدها رو امروز میپسندید، نمیپسندید؟ این تعصبی که اکنون ما در پاکستان میبینیم، اولا جنگ داخلی که بین خودشون افتاد، اون بر بنگلادش جدا شد و مجیب الرحمن اون طرف رفت و این طرف پاکستان ماند و غربی و شرقی، و بعد خود مجیب الرحمن رو کشتند، و این فقر و بینوایی که در هر دو طرف حاکمه، و حالا البته نفوذ عربستان سعودی و نفوذ دادن وهابیت در میان پاکستانی های سنی مذهب و این جماعت تبلیغی، اینا متاسفانه زخم رو عمیق‌تر کرده، نه تنها مرهمی ننهاده. و همین دلیل پاکستان هیچ خاک حاصل خیزی برای اندیشه های امثال اقبال نشد. شما ببینید فضل الرحمن بود که او رو هم بیرونش کردن، مجبور شد بیاد و بساطش رو در آمریکا بگستراند، البته خوشبختانه در دانشگاه شیکاگو، و اونجا شاگرد پروری کرد و ماند تا از دنیا رفت. از این جهت حقیقتا اقبال تک و غریب و بیگانه در پاکستان موند. در قبر اقبال تو پاکستانه، ولی روحش در اونجا نیست. و درسته که آکادمی اقبال درست کردن و هر سال کلی مجله منتشر میکنن و کتاب منتشر میکنن و برای بعضی از روشنفکران یک موضوع روشنفکریست، دربارش می نویسن. بسیاری از مجلات آکادمی اقبال رو من خودم دارم، خوندم، واجد مقالات خوبی است، تحقیقات و تحلیل های خوبی درباره صورت می گیره. ای کاش در ایران هم چنین تحلیل ها و تحقیق ها صورت می گرفت. با همه این احوال غریب است و تنها افتاده است، و درست مثل مولوی در ترکیه همونطور، زبانش که زبان اونها نیست، تجلیل ظاهری میکنن از مولانا و توریزم پردرآمدی رو هم تهیه و تدارک دیدند و اونجا دور قبر مولانا طواف میکنن، اما همین قبر مولانا و جسم مولانا در اونجاست، روحش نه نیست. با کمال تأسف این انحطاطی است که ما دچار او شدیم، یعنی این بزرگان در موطن خودشون غریب میمانند و اونچنان که باید راهشون رهرو پیدا نمی کند. چکار کنیم؟ بالاخره قصه این چنین است. این هم دردیست در کنار دردهای دیگر ما و زخمیست بر روی زخمهای دیگر ما. به همین دلیل من معتقدم که اقبال رو دوباره باید خواند، دوباره درباره او باید سخن گفت، دوباره عطر اندیشه های او رو باید پخش کرد، و در این حال دربارش هم باید داوری کرد. و روزگاری است که ما به متفکران بلند نظری مثل او همچنان احتیاج داریم.
خیلی ممنون. یه تکست اومده، سوال البته مستقیم به این جلسه مربوط نمیشه، من با اجازهتون میخونم به هر جور شما صلاح دونستیم. با درود و احترام و سپاس از برگزاری جلسه، چنانچه صلاح بود، اگر ممکن است سوالی غیر مرتبط با جلسه، اگر وقت بود یا مصلحت، از استاد سوال فرمایید. چرا مرحوم دکتر علی شریعتی در سوریه و زینبیه به خاک سپرده شدند و آیا این وصیت خودشان بود؟ زیرا میدانم استاد تعلق خاطر ویژه‌ای به دکتر شریعتی دارند و داشتند. البته اگر صلاح دانستید پاسخ دهید.
والا نه، وصیت مرحوم شریعتی نبود. شریعتی اولا که در سخنانش گفته بود که خدایا چگونه زیستن رو به من بیاموز، چگونه مردن رو خودم میدانم. خب البته دیگه نمیدونست، هیچ کس نمیدونه که مرگش به اون صورت در انگلستان اتفاق میفته، در ساوثهمپتون، بندر ساوثهمپتون. نه اینطور نبود. عرض می شود که سال 1356 سال وفات مرحوم شریعتی بود، خرداد ماه 1356. هنوز تب و تاب انقلابی در ایران بالا نگرفته بود، بلکه یکی از علل مرگ شریعتی بود که واقعا مردم رو بجوش آورد، چون همه در ایران می پنداشتن که مرگ او توطئه و تدبیر حکومت ایران بوده و او رو در خارج از کشور با دستهای هیلگری به قتل رسانده. هیچ کس باور نمیکرد. بعدها هم که من بعد از انقلاب گفتم که والا گزارش های طبی نشان نمیداد که او به قتل رسیده، کسی از من باور نمیکرد. هرچه که بود مرحوم شریعتی در اونجا وفات کرد، منتها دورانی بود که نظام سلطنت همچنان به قوت برقرار بود و ساواک دستش در همه جا گشاده بود و کسی جرأت سخن گفتن و حرکتی نداشت. بردن جسد جناب شریعتی به ایران ناممکن بود. البته حکومت پا پیش نهاده بود و پیشنهاد کرده بود که بیاورید شریعتی رو به ایران، ما با احترام رو به خاک خواهیم سپرد. اینها من الان به درستی به یاد ندارم که آیا این جزء وصایای شریعتی بود یا نظر اطرافیانش که شریعتی رو در حسینی ارشاد به خاک بسپارن، ولی یاران مرحوم شریعتی ترجیح دادن که او رو به ایران نبرند. می گفتند این خدعه رژیم است که می خواهد شریعتی رو از آن خود کند و پس از مرگ او حالا تبسم محبتی بر چهره ظاهر کند. تصمیم گرفتن که او رو به سوریه ببرن. این تصمیم یاران او. من در همون ایام که در لندن بودم، چه واقعا مرحوم دکتر یزدی و مرحوم قدس‌زاده به من گفتند که برو و شیخ مهدی شمس‌الدین رو ببین. شیخ مهدی شمس‌الدین که میدونید پیشوای مسلمانان لبنان بود و رئیس مجلس اعلای لبنان بود و یک روحانی بسیار مقتدر و محترم در لبنان بود و روابط بسیار نزدیکی هم با حافظ اسد داشت. و من اتفاقا آقای شمس‌الدین رو در فرودگاه پیداش کردم. عازم خروج بود، میخواست به لبنان بره و ایشون رو در فرودگاه دیدم و بهشون گفتم که دوستان دکتر شریعتی مایلند که جسد دکتر شریعتی رو به سوریه و به حرم حضرت زینب ببرن و از این جهت احتیاج به اجازه حافظ اسد دارن و از شما انتظار دارن که با حافظ اسد ملاقات کنید و این نکته رو با او در میان بگذارید و موافقت او رو بگیرید. یادم آقای شیخ مهدی شمس‌الدین که بعدها و بعد از انقلاب من ایشون رو باز در لبنان ملاقات کردم در یک جلسه دوستانه خیلی خوبی، به من گفت آقای شمس‌الدین در همین فرودگاه هیترو لندن بود، گفت که من همین امشب با آقای حافظ اسد جمع میشوم، یعنی اجتماع میکنم، فارسی شکسته صحبت میکرد و من این مطلب رو با او در میان خواهم گذاشت و قصه همینطور شد و بالاخره آقای حافظ اسد موافقت کرد و جنازه مرحوم شریعتی رو حمل کردن به سوریه و دفن کردن، دفن موقت در حریم حضرت زینب. دفن موقت به این معنا که در زمان خودش جنازه رو حرکت بدن و به ایران ببرن و در حسینی ارشاد دفن کنن. اما پس از انقلاب هرگز چنین فرصتی پیدا نشد و شنیدم یکی از کسانی که به شدت مخالفت میکرد آقای خزعلی بود و همچنین خیلی از روحانیون دیگه. یعنی اینها خائف بودن که شریعتی به ایران بیاد و در حسینی ارشاد دفن بشه و اونجا یک زیارتگاهی بشود، یک مرکزی بشود برای مخالفت هم با روحانیت، هم با دینداری حاکم و هم با رژیم حاکم. تشخیصشون هم درسته، البته درستم فهمیدن. یعنی اونجا تبدیل به یک معبدی خواهد شد برای کسانی که نوع دین این آقایون رو، نوع حکومتشون رو، نوع مدیریتشون رو، نوع جهانبینیشون رو، هیچیشون رو نمی پسندن. بهترین نماد این مقاومت و مخالفت هم جناب شریعتی است. لذا اجازه ندادن با کمال کوشش هایی که مرحوم چیز کرد، آقای میناچی کرد که مدیریت حسینی ارشاد با او بود و کسان دیگری، به هر حال دیدارهایی صورت گرفت، ملاقاتهایی، گفتگوهایی، نمیدونم فرض کنید که خواهشهایی، ولی اینا هیچ کدوم به نتیجه نرسید و لذا همه در جای خودشون نشستن و فعلا مرحوم شریعتی در کنار زینبی آرمیده است که اون همه از او و از شجاعت او و سخنگویی او و پیام‌آوری او در حادثه کربلا سخن می‌گفت. اکنون در اونجاست تا در انبان تقدیر چه باشد و آینده در این باره چه نشان می‌دهد.
خیلی ممنون.
اگر دوستان اجازه بدهند، نمیدونم سوالی هست یا نه، ولی با اجازه دوستان جلسه رو به پایان ببریم.
بله، سوال دیگه هست میتونیم دفعه دیگه مطرحش کنیم.
بله.
اینو می نویسم دفعه دیگه براتون، توی تکست اومده. خیلی ممنون آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش میکنم، سلامت باشید. همه دوستان رو به خدا میسپارم، از همه متشکرم. انشالله نوبت آتی دنباله این بحث مهم و جذاب رو خواهیم گرفت. به عون الله تعالی. خدا حافظ همگان. در پناه حق. شبتون.
خدا حافظ.